بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. قرارمون اینه که هر جلسه یه قسمت رو بخونیم، همون رو شرح بدیم و دیگه بحث رو نذاریم برای نوبت بعدی. ولی چون بحث جلسه قبل تموم نشده بود و بحث مهمی هم بود، من از شما اجازه خواستم که امروز هم راجع به اون بحث یه مقداری صحبت کنیم. اول ابیات رو بخونیم، حکمت 19 دفتر 5 مثنوی، و بعد ان شاءالله یه کمی راجع به اون توضیح بدیم. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا باد یا خاکی بودی. گر بر آن حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ از مبدل هستی اول نماند، هستی بهتر به جای آن نشاند. همچنین تا 100,000 هست ها، بعد یک دیگر دوم به ز ابتدا. این بقاها از فناها یافتی، از فنایش رو چرا برتافتی؟ زان فناها چه زیان بودت که تا بر بقا چفسیده ای ای نافقا؟ چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جو و مبدل را پرست. 100,000 هش دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه از بد و وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا. باز سوی عقل و تمییزات خش، باز سوی خارج این 5 و 6. در فناها این بقا را دیده ای، بر بقای جسم چون چفسیده ای؟ هین بده ای زاغ این جان باز باش، پیش تبدیل خدا جان باز باش. تازه میگیر و کهن را میسپار، که هر امسالت فزون است از سپار. گر نباشی نخلواری سار کن، کهنه بر کهنه نه و انبار کن. کهنه و گندیده و پوسیده را، تحفه میبر بهر هر نادیده را. آن که نو دید او خریدار تو نیست، صید حق است او گرفتار تو نیست. هر کجا باشند جوق مرغ کور، بر تو جمع آیند ای سیلاب شور. همجور که نوبت قبل عرض کردم، این ابیات درخشان راجع به یک مسئله بسیار مهمی به نام تطور صحبت میکنن. تطور ت اولش ت دو نقطه، ت دوم با ت دستدار، مصدر باب تفعول از کلمه توره. تطور یعنی از طوری به طوری دیگر رفتن، از حالی به حالی، از وضعیتی به وضعیتی منتقل شدن. و خدمتتون عرض کردم که مولانا به شدت طرفدار تطوره، و در بین عارفان مسلمان شاید هیچ کدوم به اندازه مولانا راجع به تطورهای مختلف انسان سخن نگفته. نظر او اینه که ما زمانی بخشی از خورشید بودیم، بعدن ابر شدیم، بارون شدیم، باریدیم روی زمین، بعدن به جماد تبدیل شدیم، بعدن به گیاه تبدیل شدیم، بعدن به حیوان تبدیل شدیم، بعد به انسان تبدیل شدیم، و این تطورات همینجوری ادامه پیدا کرده تا ما الان به این نقطه رسیدیم. و مسئله اینجاست که ما در هر کدوم از مراحلی که بودیم دلمون نمیخواسته وارد مرحله بعدی بشیم. سفت و سخت چسبیدیم به همون مرحله و فکر کردیم که اون نهایت لذت و کمال و کام برای ما، بنابراین باید همون مرحله رو حفظ کنیم. ولی با از دست دادن هر مرحله ما وارد یک مرحله جدیدتر شدیم و زندگی بهتری رو پیدا کردیم. الان هم دوباره چسبیدیم به وضعیت فعلی خودمون و حاضر نیستیم از این وضعیت دل بکنیم. گفتم که این بحث اساساً یک بحث فلسفی و عرفانیه و ما چون کلاسمون کلاس حکمت‌های زندگیه، چندان نباید وارد بحث‌های نظری بشیم. بیشتر باید دنبال بحث‌های کاربردی باشیم که از این نظریه در واقع میشه استنباط و استخراج کرد. جلسه قبلی من راجع به فنای صفاتی یه بحث مختصری عرض کردم، بعد راجع به عادت یه کمی صحبت کردم، تطور و عادت. امروز به یاری خدا بحثمون رو از همون جایی که نوبت قبل رها کردیم ادامه میدیم. بریم سراغ سومین بحث که عبارت هست از تطور و تعصب. یکی از مهمترین نتایجی که مولانا از بحث تطور گرفته نقد تعصبه. تعصب به معنای وفاداری نامشروط به یک اندیشه، به یک طرز فکر یا به یک شخصه. هرگاه که ما نامشروط به وفاداری ما فراز و فرود نداشته باشه، ما دچار تعصب شدیم. شخص متعصب باوری رو به عنوان حق مطلق در نظر میگیره و دفاع از اون رو به وظیفه خودش تبدیل میکنه. شخص متعصب ذهن خودش رو بر روی هر گونه اندیشه جدید میبنده و به هیچ وجه در باور خودش تردید نمیکنه. دوستان عزیزم، از اونجایی که محدودیت‌های فراوانی بر سر راه فهم ما وجود داره و به ندرت پیش میاد که ما واقعاً به یک اندیشه برسیم که یقین پیدا کنیم درسته و تا آخر عمر بتونیم ازش طرفداری کنیم، به نظر میرسه که تعصب داشتن در عالم اندیشه میتونه باعث بزرگترین محرومیت‌ها در زندگی ما بشه. یعنی شخص متعصب پیش و بیش از هر کسی به خودش خیانت میکنه و به خودش آسیب میزنه. انسان متعصب حتی اگر همه باورهاش درست باشه، خودش رو از اندیشه های جدید محروم میکنه، چون تعصب دروازه های ورودی ما رو به روی هر گونه اطلاعات جدید میبنده و ما روی آن اطلاعاتی که هستیم سفت و سخت وای میستیم، حاضریم بکشیم و کشته بشیم، ولی دست از باورهای خودمون بر نداریم. هر کسی که خواهان سعادته باید آنچنان که از برابر شیر درنده فرار میکنه از برابر تعصب بگریزه. ما متاسفانه ما از کودکی تو ذهنمون میره که باید تعصب داشته باشیم. تعصب ملی، تعصب دینی، تعصب تشیع و تعصب انقلابی و تعصب‌های قبیله‌ای و قومی و انواع تعصب‌ها، و نمیدونیم که با متعصب شدن واقعاً فاتحه خودمون رو میخونیم و آسیب‌های جبران ناپذیری به خودمون میزنیم. هر کسی که واقعا منصف باشه و به گذشته خودش نگاه بکنه متوجه میشه که در دوره نوجوانی باورهایی داشته که حاضر بوده برای اونها از جان خودش بگذره، ولی الان وقتی به اون باورها فکر میکنه خندش میگیره. دقت میکنید؟ و در دوره میانسالی هر کسی به گذشته خودش نگاه کنه متوجه میشه که در جوانی اندیشه ها و باورهایی داشته که حاضر بوده به خاطرشون ازدواجش رو به هم بزنه، بهترین رابطه هاش رو تعطیل بکنه، ولی تو میانسالی فهمیده که اون باورها اساسا غلط بودن. چه تضمینی وجود داره که باورهای اکنون من چند سال بعد معلوم نشه که خطا هستن و نادرستن؟ اگر کسی این نکته بدیهی رو بفهمه مطلقاً دنبال تعصب نمیره، همیشه التزام موقتی به باورهای خودش داره. این جمله واقعا طلاییه. وضعیت روحی یک انسان سالم التزام موقتی به باورهای خودشه. یعنی میگه من تا الان به این نتیجه رسیدم و طبق این باورها زندگی میکنم، اما هر لحظه آماده ام تجدید نظر کنم در خودم و اگر فهمیدم اشتباه کردم اندیشه هام و باورهام رو رها کنم و برم سراغ اندیشه ها و باورهای درست. اگر ما این موضوع رو بفهمیم، تعصب رو کنار میذاریم و دروازه های وجودمون رو به روی آگاهی های جدید و اندیشه های جدید باز میکنیم. مولانا تعصب رو مترادف سختگیری میدونه. منظور از سختگیری چسبیدن به چیزی و رها نکردن اونه. همونطوری که میوه خام به درخت میچسبه و اگر بخوایم جداش کنیم یه مقداری شاخ و برگ هم با خودش میشکنه و جدا میکنه، انسان خام هم متعصب میشه. به خاطر اینکه از گستره آگاهی ها و از عمق دانش ها در این جهان بیخبره و غافله که جهان چقدر پر رمز و رازه. همه باورها و حقیقت های هستی رو در اون چیزی که به ذهن خودش رسیده منحصر میکنه، بنابراین میچسبه به اونها و از اونها دفاع میکنه. انسان متعصب وظیفش دفاع از حق نیست، وظیفش دفاع از باورهای پیشین خودشه. گویا شخص متعصب به جای اون که باورهای خودش رو با حق و با واقعیت مطابقت بده، به دنبال اینه که واقعیت‌ها رو با باورهای خودش مطابقت بده. دوستان، اینا واقعا فاجعه است. اگر متوجه بشیم که انسان متعصب چه کار داره میکنه با خودش، خیلی حیرت زده میشیم. اینه که من به جای این که باورهامو با واقعیت‌ها مطابق کنم، همیشه دنبال این باشم که واقعیت‌ها رو با باورهای خودم مطابقت بدم. این فاجعه خیلی بزرگیه. هرچی انسان پخته تر بشه از تعصباتش کاسته میشه. هرچی انسان پخته تر بشه کمتر به باورها و اندیشه های خودش میچسبه و سعی میکنه که وجود خودش رو به روی آگاهی های جدید باز نگه بداره. ابیاتی رو که با هم میخونیم دقیقا شبیه ابیاتی هم که امروز تو حکمت 19 هم با هم خوندیم. مولانا دوباره شروع میکنه مراحل تطور انسان رو مطرح میکنه و بعد میگه تعصب خامیه. یعنی میخواد بگه به آن جمع که اکنون رسیدید نچسبید، از اینم عبور کنید، بی نهایت حضرت هستیم بارگاه و شما میتونید همجوری برید جلو. شیرخاره چون زدایه بسکلد، لودخاره شد مرو را میهلد. سکلیدن مصدری است که بجز مولانا تا جایی که میدونم هیچ کدوم از بزرگان گذشته استفاده نکردن. توی حتی لغت‌نامه خدا هم تنها شاهدی که اومده از مولانا است. این کلمه همین امروز در بلخ و حوالی بلخ در افغانستان به کار میره. سکولیدن یعنی گسستن. مولانا معمولا به جای گسستن از سکولیدن استفاده میکنه. با اینکه زمان حالش از جهت وزن عروضی فرقی با گسستن نداره، ولی مولانا همچنان از سکولیدن استفاده میکنه. دایه رو هم معمولا به معنی مادر به کار میبره مولانا. وقتی یک شیرخوار از شیر مادر جدا میشه، لوتخاره میشه، غذا میخوره. بسته شیر زمینی چون حبوب، جو فتام خیش از قوت القلوب. نوبت قبل عرض کردم فتام یعنی گرفتن خود از شیر، یعنی شکستن عادت. و به نظر مولانا هر قدر قدرت فتام ما بالاتر باشه، میزان سعادتمندی ما بیشتر خواهد شد. میگه که پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تم الکلام. حرف حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجب را ناپذیر. تا پذیرا گردیه جان نور را، تا ببینی بی حجب مستور را. چون ستاره سیر برگردون کنی، بلکه بی گردون سفر بی چون کنی. آنچنان که از نیست در هست آمدی، هین بگو چون آمدی مست آمدی. یادمون نیست که پشت سرمون چه مراحلی رو طی کردیم تا به الان رسیدیم. راه های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. هوش را بگذار و آنگه هوش دار، گوش را بربند و آنگه گوش دار. نه نگویم زان که خامی تو هنوز، در بهاری تو ندیدستی تنوز. تا دلتون بخواد از این نامردی ها کرده، آدم رو میبره کنار چشمه آب و بعد آب نمیده، میگه هنوز شما آماده نیستید و ما رو بر میگردونه. میخواست مطلبی رو برای ما توضیح بده ولی میگه نه شما هنوز خامید، من توضیح نمیدم. ای کاش از این کارا نمیکرد واقعا. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخ ها را بعد از آن. دیدید میوه رسیده، هم یک فشار کوتاه میدید، حتی فشارم بهش ندید، راحت خودش از شاخ جدا میشه. ولی میوه خام چارچنگولی چسبیده به درخت و شاخه و به این سادگی ها حاضر نیست جدا شه. از جهت فکری و روحی ما هر قدر پخته تر بشیم، راحت تر از آنچه که اکنون درانیم میتونیم جدا بشیم. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. مطلب چهارمی که خدمت شما عرض میکنم در ارتباط با تطور، راجع به مسئله مرگ. دوستان مرگ یکی از 4-5 تا راز بزرگ زندگی بشره و گفتم که در کنار خدا و عشق راجع به هیچ موضوعی به اندازه مرگ در تاریخ بشر صحبت نشده. ترس از مرگ هم شاید به نظرم یا به احتمال قوی وحشتناکترین ترس زندگی ماست. یعنی اگر ما از ارتفاع میترسیم، از فضای بسته میترسیم، از تنهایی میترسیم، از حیوانات میترسیم، از آینده، از فقر، از تنهایی، از هر چی میترسیم، در اون تحلیل نهایی ما از مرگ میترسیم. و اگر ما بتونیم ترس از مرگ رو بذاریم کنار، تحقیقا همه ترسهای ما از بین خواهد رفت. یکی از اولین کادوهایی که مولانا به خواننده فهیم مثنوی تقدیم میکنه دو دستی، اینه که به کلی ترس او رو از مرگ از بین میبره و کاری میکنه که در عین این که شیفته زندگیست، ترسی از مرگ نداره و هر لحظه آماده ترک کردن زندگیست. و به نظرم در قسمت قبلی گفتم یکی از نشانه‌های آدم سالم التزام موقتی به باورهای خودشه. یک نشانه دیگر با توجه به این بحث اینه، انسان سالم کسیه که بی نهایت زندگی رو دوست داره ولی آماده ترک زندگی در هر لحظه است. و اگر کسی بتونه بین این دوتا جمع کنه، یعنی هم از زندگی لذت ببره و هم به زندگی وابسته نباشه، به یکی از کلیدهای سعادتمندی رسیده. مولانا در مثنوی از راه‌های مختلف رفته برای این که مرگ رو برای ما توضیح بده و به ما بگه مرگ چیز وحشتناکی نیست، از مرگ نترسید. یکی از مهمترین راه‌هایی که مولانا ازش استفاده کرده برای این که مرگ هراسی رو در ما ریشه‌کن بکنه، همین مسئله تطوره. مولانا با استفاده از مسئله تطور میگه که ما تا الان مراحل خیلی مهمی رو پشت سر گذاشتیم، از جمادی، از گیاهی، از حیوانی و همینجوری. هر مرحله رو که پشت سر گذاشتیم مرگی رو تجربه کردیم و بلافاصله تولدی. اگر از مرحله قبل نگاه کنیم مرگی رخ داده، ولی اگر در مرحله بعد نگاه کنیم تولدی اتفاق افتاده. فرض کنید 5 6 تا جنین داخل شکم مادرن، یکیشون میخواد بیاد بیرون و متولد بشه. اونایی که داخل شکم مادرن عزادارن، فکر می‌کنن یکیشون داره میمیره، ولی ما که این طرف رحم مادریم در واقع تولدی رو جشن میگیریم. اونها به سوگی میشینن و ما تولدی رو جشن میگیریم. اگر ما میخوایم از جمادی عبور کنیم و به نبات و گیاهی بودن برسیم، باید از جمادی بمیریم تا در گیاهی متولد بشیم. اگر میخوایم به مرحله حیوانی برسیم، باید توی مرحله گیاهی بمیریم تا بتونیم در مرحله بعدی متولد بشیم. بنابراین به نظر مولانا مرگ حادثه ای نیست که یک بار در پایان زندگی اتفاق بیفته و تمام. ما تا الان که اینجا هستیم بارها و بارها مرگ و تولد رو پشت سر هم دیگه تجربه کردیم، اما چون مسیری رو که پشت سر گذاشتیم فراموش کردیم، این مرگ ها و زندگی های متوالی رو از خاطر خودمون بردیم. ولی ما باید بدونیم که با هر تجربه مرگ تولدی هم اتفاق افتاده و بعد از هر مرگی یک زندگی شیرین‌تر و کامل‌تر به وجود اومده. صد هزاران حشر دیدی ای عنود، تا کنون هر لحظه از بد و وجود. ما از اولین روزهای هستیمون به شکل ماده اصلی حیات یا به شکل جماد صدها هزار بار حشر و رستاخیز رو تجربه کردیم تا به الان رسیدیم. خیلی حرف تکان دهنده ایسا. ما صد هزار بار حشر و رستاخیز رو تجربه کردیم. از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا، با سوی عقل و تمییزات خش، با سوی خارج این پنج و شش. در فناها این بقا را دیده ای، بر بقای جسم چون چفسیده ای. هین بده ای زاغ این جان باز باش، پیش تبدیل خدا جان باز باش. تازه میگیر و کهن را می سپار، که هر امسالت فزون است از سپار. اگر کهنه ها را از دست ندیم و در کهنگی نمیریم، اون تعبیر قدیمی که هفته قبل توضیح دادم، امکان تولد در جدید وجود نخواهد داشت. طبق این تلقی که مولانا به ما میگه، مرگ در واقع مرگ تبدیلیه، یعنی ما مدام داریم از حالتی به حالتی دیگر تبدیل میشیم و عین زندگیه و لازمه رشد ماست و هیچ سلوکی بدون اون کامل نمیشه. معنای مرگ تبدیلی اینه که ما تا از وابستگی های مرحله قبل عبور نکنیم نمیتونیم به مرحله بعد برسیم و یک حیات جدید و یک عالم فراختر و شیرینتر و نورانیتر رو تجربه بکنیم. بنابراین مرگ تبدیلی در واقع تولد دوباره است و چون تولد در مرحله بالا مستلزم ترک مرحله پایینه، مولانا میگه مرگی در مرحله پایین برای تولدی در مرحله بالا لازمه. از این چشمنداز ما اگر میخواییم از نو متولد بشیم، باید از زندگی گذشته بگذریم. نمیتونیم توی مرحله قبل بمونیم و تو مرحله بعد متولد بشیم. جان بسی کندی و اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود ناورده ای. در مناقب العارفین افلاکی اومده که قطب الدین شیرازی به مولانا گفت هر عارفی یک راهی داره، یکی ریاضت میکشه، یکی نمیدونم مجاهده میکنه، یکی روزه میگیره، یکی انفاق میکنه، شما بگید که راه شما چیه. یک جمله‌ای گفته که واقعا روی کوه بذارید آب میشه. گفته که راه ما مردن است و نقد خود به آسمان بردن، تا نمیری نرهی. اگر میخوای رهایی پیدا کنی باید مرگ رو تجربه کنی، اما به هیچ وجه منظور او دث نیست، اون مرگ پایان زندگی نیست. منظور او اینه که باید مرگ تبدیلی رو تجربه کنید. این ابیات رو در ادامه همون موضوع توی مثنوی میبینیم. تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی به بام. بی حجابت بایدان ای زور و باب، مرگ را بگزین و بر در آن حجاب. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. مرد بالغ گشت آن بچگی بمرد، رومی شد سبقت زنگی سترد. همونجوری که ما برای که بالغ بشیم از نوجوانی عبور کردیم، در نوجوانی مردیم تا توی بلوغ متولد بشیم، باید همجوری مراحل رو طی کنیم. خاک زر شد هیئت خاکی نماند، غم فرح شد خار غمناکی نماند. فهم عمیق این مسئله که ما بارها و بارها مرگها و تولدها رو تجربه کردیم، به نظرم کاملا ترس ما از مرگ رو از بین میبره. طبق این تلقی مرگ به معنای تباهی و نابودی نیست. مرگ انتقال از وضعیت فرودین به وضعیت برینه. مرگ باریافتن به مرحله بالا با گذشتن از مرحله پایینه. بر اثر اینجور درک و دریافتی به کلی ترس از مرگ از بین میره و انسان باور میکنه که این مرگ ها و زندگی های متوالی انقدر ادامه پیدا میکنه که انسان سرانجام به وصال خداوند میرسه و با او یگانه میشه. این بیت ها رو فکر کنم همه تون بارها و بارها شنیدید. من تو این دو جلسه اولین باره که اینا رو میخوام بخونم. هی دلم نمیخواست واردشون بشیم واقعا، ولی انقدر این بیت ها آسمانی هن، گنجن، نورن که با همه وجود باید اینا رو بخورید، لمس کنید، احساس کنید و باشون واقعا زندگی کنید. لطفاً به تعبیر از چیزی مردن نگاه کنید. این تعبیر امروز در فارسی از بین رفته. از چیزی مردن یعنی to leave it به قول انگلیسی ها، یا to give it up یعنی اون رو ترک کردن، اون رو کنار گذاشتن. به 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 به. از جمادی مردم و نامی شدم. نامی یعنی گیاه. و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. ببینید این مصرع بی نظیر واقعا، درخشان در کل فرهنگ ما و ادبیات ما. پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. تمام ترس ما از مرگ اینه که فکر می‌کنیم مرگ میاد همه چیزو به هم می‌ریزه، کاسه کوزه‌هامون رو به هم می‌ریزه، همه چی تموم میشه، تباهی، نابودی، از بین رفتن، نقطه تمامه. در حالی که به نظر مولانا زین سر نشان مردن، زان سو اصلا دیگه مردنی وجود نداره، تولد وجود داره. دوستان اجازه بدید این دو بیت آسمانی رو یه بار دیگه بخونیم. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر. حمله یعنی نوبت. هنوز هم در بعضی از جای ایران میگن این حمله یعنی این نوبت، این دفعه فلان کاری میکنیم. حالا چسبیدیم به بشر بودن، میگه از بشر بودن بمیر، در فرشتگی متولد شو. بعد از فرشتگی بمیر، در فراسوی فرشتگی متولد شو. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملایک پر و سر. به 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 به. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیئن حال کلا وچهو. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. دعوت مولانا به اینه که ما به جایی برسیم که اصلا در تصور و در توهم و تخیل ما نمی گنجه. یعنی حتی نمیتونیم تصور کنیم که تا کجا میتونیم برسیم. دوستان این عین تجربه مولاناست. خواهش میکنم اینا رو تخیلات شاعرانه به حساب نیارید. او تجربه کرده فراسوی فرشتگی و رسیدن به آنچه که در وهم در نمیاد، و این تجربه رو سخاوتمندانه داره به ما میگه و میگه شما هم در آنچه که هستید نمونید. بی نهایت مرحله پیش روی شماست. چرا در این مرحله متوقف شدید؟ ما بچه بودیم یادتونه مثلا کلاس 4 که تموم شد دیگه دوست نداشتیم بریم کلاس 5، فکر می‌کردیم به نهایت علم بشری ما دست پیدا کردیم. کلاس 5 می‌دیدیم نه، خیلی چیزها بود که ما اصلا کلاس 4 اگه می‌موندیم اونا رو نمی‌فهمیدیم. یه عده تو دیپلم موندن، یه عده تو لیسانس موندن، یه عده تو فوق لیسانس، یه عده تو دکترا موندن و خودشون از علم محروم کردن. من دیدم آدمایی که دکترا گرفتن و میگن ما 20 سال دکترامونو گرفتیم دیگه یک جمله جدید یاد نگرفتیم و یک کتاب نخوندیم. اونا فکر کردن دکترا حد نهایی دانش بشره. دوستان ما به هر مرحله‌ای که فرود بیایم در همون مرحله کمال ما تموم میشه. قناعت در کمال نشان دهنده نهایت حماقته. ما در کمال به هر چه که قانع بشیم در همون مرحله دیگه موندیم و امکان پیشرفت نداریم. بنابراین هر چه در این پرده نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. منتها نمیخوایم بیقراری مضمون پیدا کنیم، نه، آگاهانه جلو میریم تا برسیم به آنچه که در وهم نیاید. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. این تطور باید بره 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 تا نهایتاً با وصال حضرت حق و یگانه شدن با خداوند به پایان برسه، که البته پایانی نداره چون خداوند هم ته نداره و پایان نداره. با توجه به این سخنان دوستان، شرط هر گونه ارتقای وجودی رها کردن مرحله قبله. ما تا آنچه رو که داریم از دست ندیم نمیتونیم آنچه رو که داریم به دست بیاریم. ما اگر هر روز پیشرفت کنیم و هر روز جلو بریم، امکان نداره بتونیم از کار گذشته خودمون خوشمون بیاد. واقعا اینو با سلولهای وجودم میگم، انقدر ما میتونیم رشد کنیم که اگر نگاه صبحمون کنیم تا الان، احساس کنیم که 1000 سال نوری از صبح خودمون فاصله گرفتیم. باور دارم که این اتفاق در زندگی ما میتونه بیفته. من خودم یکی از علتهایی که واقعا هیچ عکسی از خودم ندارم و هیچ وقت به عکسای خودم نمیتونم نگاه کنم اینه که عکس دیروز من برای من امروز به یه غریبه تبدیل میشه. یعنی من انقدر از دیروز دیگه فاصله گرفتم، امروز به دیروز خودم نگاه میکنم کاملا احساس میکنم یه غریبه رو دارم میبینم، اون آدم دیگه من نیستم. شما دیدید مثلا میرید یه فامیلی دارید، یه بچه داره، 6 سال بعد میرید اونجا، ماشاءالله میرید بزرگ شده و ریسبیل در آورده و قدش بلند شده، دیگران نمیفهمن. شما 6 سال اون رو ندیدید متوجه میشید که این بزرگ شده. اگر ما از این چشما داشته باشیم به درون بعضی از آدما بتونیم نگاه کنیم، اگر دیروز دیده باشیمشون امروز شاید نتونیم بشناسیمشون. و کسانی هم هستن که 20 سال پیش دیده باشیمشون امروز ببینیم همجوری موندن و رشدشون متوقف شده. در اینجا در واقع ما یاد میگیریم که مدام به قول مولانا از چیزی باید بگذریم تا چیزی رو به دست بیاریم، از چیزی باید بمیریم تا در چیزی متولد بشیم. اگر گندم به گندم بودن خودش بچسبه، اون دونه گندم که زیر خاکه محال به یک خوشه گندم تبدیل بشه، و اون خوشه گندم اگر به اون شکل بچسبه به آرد تبدیل نخواهد شد. آرد اگر به آرد بودنش بچسبه به خمیر تبدیل نخواهد شد. خمیر اگر شیفته خمیر بودنش بشه نان نخواهد شد، و نان اگر عاشق نون بودنش بشه در وجود یک انسان به جان تبدیل نخواهد شد. این مرگ‌ها و زندگی‌های متوالی رو ما باید تجربه کنیم. کسی که توانایی گذشتن از آنچه که داره رو نداره، باید بدونه که هیچ وقت غیر از اون چیزی که داره رو به دست نخواهد آورد. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه‌ها برساختند. بار دیگر کوفتندش ز آسیا، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و زرا آمد بعد کشت. نمیدونم چجوری به این حرفا رسیده بوده، واقعا نمیدونم اصلا تا کجاها رفته بوده، به چه معارفی رسیده، و خیلی حیرت آوره. خوش به حال کسی که میتونه سر این سفره بشینه و از این سفره تغذیه بکنه. بریم سراغ بحث پنجم. بحث پنجم ما راجع به بخشندگی و سخاوته که در قسمت قبل یه ذره بهش اشاره کردم. بحث تطور و نکته مرکزی اون، یعنی از دست دادن برای به دست آوردن و فنا برای بقا، ذهن مولانا رو به یک موضوع جالب دیگه میبره که کاملا اخلاقیه و اون مسئله بخشندگیه، سخاوته. دوستان، سخاوت و بخشندگی از برترین فضیلت هاست، هم در نظام های دینی، هم در نظام های اخلاقی و هم در نظام های عرفانی. و نقطه مقابل سخاوت که میشه بخل و خست، از رذیلت هاست در همه نظام های عرفانی و فکری و فلسفی و اخلاقی و دینی. مولانا هم بخشندگی رو یکی از برترین فضیلت های اخلاقی میدونه و در مثنوی با نهایت شور و شوق راجع به بخشندگی صحبت میکنه. یکی از مهمترین مبانی فکری مولانا در بحث بخشندگی همینه که بخشندگی ظاهراً یعنی از دست دادن، ولی فلواقع یعنی به دست آوردن. به نظر مولانا ما با گذشتن از آنچه که داریم آرام آرام میتونیم آنچه را که نداریم به دست بیاریم. کسی که به داشته های خودش بچسبه سعادت دریافتن موهبت های جدید رو پیدا نمی کنه. ما باید دارایی های کهنه رو از دست بدیم تا شایستگی به دست آوردن دارایی های جدید رو پیدا کنیم. باز این ابیاتی که تو حکمت 19 بود می خونم، ولی این دفعه با این چشم انداز. 100,000 حشر دیدی ای عنود، تا کنون هر لحظه از بد و وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا. باز سوی عقل و تمییزات خش، باز سوی خارج این 5 و 6. در فناها این بقا را دیده ای، بر بقای جسم چون چفسیده ای. حالا این دو بیتو بشنوید. گر نباشی نخلوار ایثار کن، کهنه بر کهنه نه و انبار کن. اگر یه درخت نخلی به خرماهای امسالش بچسبه و دو دستی اونا رو بگیره و بگه این خرماها رو نمیخوام از دست بدم، محال سال آینده خرماهای جدید به دست بیاره. باید از خرماهای امسال بگذره تا خرماهای جدید به دست بیاره. کهنه و گندیده و پوسیده را تحفه میبر بهر هر نادیده را. ما مثل کسی هستیم که کنار دریا ایستاده، یه سبوی آبم دستشه و دو دستی چسبیده به این سبوی آب و از اون مراقبت میکنه، ولی نمیدونه که هرچی بیشتر از این آب مراقبت کنه، این آب گندیده میشه، فاسد میشه، تباه میشه. این آب باید از دست بره، این سبو باید خالی بشه تا آب جدید از دریا بیاد داخل این سبو. اما یک اتفاقی میفته و اون اینه که با از دست دادن آب و پذیرفتن آب جدید، سبو یواش یواش بزرگ میشه. الان ظرفیتش 1 لیتر، کم کم میشه 2 لیتر، کم کم میشه 3 لیتر. حرف مولانا اینه که ما با بخشیدن ظرفیت وجودی خودمون رو زیادتر میکنیم. بنابراین هرچه که ما بیشتر میبخشیم، موهبتهای بیشتری دریافت میکنیم. بر لب جو بخل آبان را بود، کوز جوی آب نابینا بود. اصطلاحاً به این میگیم ذهنیت کمبود. انسانی که ذهنیت کمبود داره فکر میکنه که موهبت در این جهان کمه، از دست دادن براش سخته. ولی وقتی کسی باور کنه که در جهانی فراخ و پر از موهبت قرار داره، باور پیدا میکنه که اگر از دست بده، نه به شکل دیوانوار، عاقلانه و همراه با مدیریت ریسک، در واقع بیشتر دریافت خواهد کرد. گفت پیغمبر که هر که از یقین داند او پاداش خود در یوم دین، که یکی را 10 عوض می آیدش، هر زمان جود دگرگون زایدش. این دیگه میتونه بخشندگی کنه. جود جمله از عوضها دیدن است، پس عوض دیدن زد ترسیدن است. بخل نادیدن بود اعواز را، شاد دارد دید دور خواز را. پس به عالم هیچ کس نبود بخیل، زان که کس چیزی نبازد بی بدیل. پس سخا از چشم آمد نز دست. بخشندگی مال دست نیست، بخشندگی مال چشمه. چشم باید گدا نباشه، چشم باید پر باشه تا انسان بتونه ببخشه. دید دارد کار جز بینا نرست. دوستان، هر کی باور داشته باشه که آنچه که میبخشه از کفش نمیره و بلکه چند برابر به سوی او برمیگرده، واقعا در بذل جان درنگ نمیکنه. بی چشم داشت شما میبخشید، ولی هزاران برابر بیشتر از آنچه که میبخشید به سوی شما برمیگرده. یعنی انقدر این مسئله بدیهیه و انقدر راحت اتفاق میفته. استاد پیتر سینگر میگه عموم کسانی که میان دنبال کارهای خیرخواهانه و فکر میکنن دارن فداکاری میکنن، به زودی متوجه میشن اصلا فداکاری نکردن، چون هرچی که میدن هزاران برابر بیشتر به خودشون برمیگرده، به شکل آرامش، به شکل صفای باطن، به شکل نور، به شکل برکت، به شکل موهبت و به شکلهای خیلی خیلی بیشتر. مولانا میگه علت اینه که بازاریا پول به دست میارن و راحت تو تجارت پولشون رو از دست میدن، اینه که میدونن این پولی که دارن تو تجارت از دست میدن چند برابر سود میکنه و برمیگرده. اگر به این سود ایمان نداشتن، نمیبخشیدن. کشاورزی رو در نظر بگیرید که یه تن گندم گرفته، همه گندم ها رو میسپاره به زمین. یه کسی ممکنه بهش بگه تو خیلی دیوونه، آخه چرا گندمات تو سپردی به زمین؟ همه از بین رفتن، همه ناپدید شدن، من تو انبار گذاشتم گندم هامو و هر روز میتونم اونا رو ببینم. اون چون باور داره که بهار که برسه انشالله از زمین هر یه دونه گندمی که کاشته 70 تا 700 تا گندم خواهد داد، با خیال راحت گندمهاشو به زمین میسپاره. مسئله مهم دوستان عزیزم اینه، خواهش منم دقت کنید که ما در جهانی زندگی میکنیم که انرژی حیات و نور حق و برکت در اون جریان داره. حبس کردن این برکت در وجود خودمون باعث میشه برکت در وجود ما بگنده. یعنی برکت حلقه به حلقه در هستی جریان داره، از دیگران همجوری اومده تا به من رسیده، از منم باید عبور کنه بره به دیگران برسه. و متاسفانه خیلی هستن کسانی که برکت که به اونها میرسه، برکت رو در خودشون در واقع جمع میکنن و اصلا دیگه اجازه نمیدن این برکت از اونها عبور کنه. من هیچ وقت واقعا علاقه ندارم در بحث علمی بحث زبانشناسی کنم، چون از مباحث زبانشناسی به مسائل وجودشناسی رسیدن یه مغالطه است. ولی برای پول در فارسی ما از روان استفاده میکنیم، نقد روان یا گنج روان. توی انگلیسی از current استفاده میکنن، درسته که اونم به معنای رواج و روانه در واقع، و تو عربی هم همینجور. این در واقع معناش اینه که این برکت روان باید باشه تا بیشتر بشه و به خود ما هم بیشتر برگرده. وقتی که ما مسدودش میکنیم و آخرین حلقه این مهر میشیم، این برکت ها در وجود ما از بین میرن و گندیده میشن و نشاط زندگی در خود ما فرو میمیره. اگر خواستید به آدمای خسیس و بخیل نگاه کنید، اولین چیزی که جلب توجه میکنه اینه که نشاط زندگی متاسفانه در اونها دیده نمیشه، ولی کسی که میبخشه اولین موهبتی که دریافت میکنه نشاط و آرامش و شادیه. استاد دیپاک چوپرا در این باره اینجور میگن. دوستان، من با حرف و حدیثایی که پشت سر ایشون هست کار ندارم، جمله عمیق و فهیم و عالیه، به این جمله توجه بکنید. میگه تمرین قانون بخشش در واقع بسیار ساده است. دوستان، گنج واقعا یکی از رازهای زندگی رو داره به ما میگه. اگر شادی میخواهید به دیگران شادی بدهید. واقعا عالی ترین راه کسب شادی، شادی بخشیدن به دیگرانه. کسانی که به دیگران شادی میدن و بیچشداش این کارو میکنن، به سرعت نور شادمان میشن. اگر محبت میخواهید بیاموزید که محبت کنید. اگر توجه و قدردانی میخواهید بیاموزید که توجه و قدردانی نشان بدهید. کسی که از دیگران تعریف نمیکنه، خوبی های دیگران رو نمیگه، تحسین نمیکنه، امکان نداره تشویق و تحسین و قدردانی دریافت بکنه. فوران برکت از درون به بیرون، که باعث فوران برکت از بیرون به درون میشه. در واقع آسان ترین راه برای کسب آنچه میخواهید این است که به دیگران کمک کنید تا به خواسته های خودشان برسند. این اصل به طرز یکسان در مورد افراد و شرکت‌ها و جوامع و ملل صدق می‌کند. اگر می‌خواهید از همه موهبت‌های زندگی برخوردار شوید، بیاموزید که خاموش برای همه کس برکت بطلبید. ببین نور از این جمله واقعا می‌باره. وقتی که ما شادی می‌بخشیم، مهر می‌ورزیم، محبت می‌کنیم، سعی می‌کنیم دیگران به خواسته‌هاشون برسن، تشویقشون می‌کنیم، تحسینشون می‌کنیم، آروم آروم می‌بینیم که دارن اینا به سوی خود ما برمیگردن. اکارت تولله توی نیروی حال میگه که دو هفته شما این تمرین رو انجام بدید. عین این تمرینی که ایشون گفته. دو هفته از صبح که بیدار میشید بگید امروز می‌خوام دیگران رو خوشحال کنم، امروز می‌خوام خوبی‌های دیگران رو ببینم، تشویق کنم. دوستتون لباس قشنگ پوشیده، بگید به به چقدر خوشگل‌تر شدید، چقدر باسلیقه‌ای، چقدر لباس قشنگی پوشیدید. همین حال طرف خوب میشه تا غروب واقعاً. کسی رو دیدید کار نیکوی انجام داد، تشویق بکنید. کسی رو دیدید جمالی، کمالی، چیز خوبی در وجودش بود، تشویق کنید و ببینید آروم آروم چجوری جهان شروع میکنه به تقدیم تشویق و تحسین و تقدیر به شما. به همین خاطره که مولانا میگه انفاق و سخاوت مایه افزونی مال میشه و نباید بپنداریم که بخشندگی دارایی های ما رو کم میکنه. این بیت های آسمانی رو از آخر داستان پیر چنگی با هم بخونیم. در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان جان باز باش. ببینید خورشید میلیون ها سال جانش رو که نوره داره به جهان تقدیم میکنه. یک لحظه هم نمیترسه که بگه شاید نور کم بشه دیگه، فردا مثلا نوری نباشه که من به جهان بدم. به قول مولانا خالی میشه پر میکنن، خالی میشه پر میکنن. این وضعیت زندگی ماست. جان فشان افتاد خورشید بلند، هر دمی تی می شود پر می کنند. جان فشانه ای آفتاب معنوی، مر جهان کهنه را بنما نوی. در وجود آدمی جان و روان، می رسد از غیب چون آب روان. گر بریزد برگ های این چنار، برگ بی برگیش بخشد کردگار. گر نماند از جود در دست تو مال، کی کند فضل الهت پای مال. هر که کارد گردد انبارش تهی، لیک اندر مزرعه باشد بهی. وان که در انبار ماند و صرفه کرد، اشپش و موش و حوادثهاش خرد. این جهان نفی است در اثبات جو، صورتت صفر است در معنات جو. جان شور تلخ پیش تیغ بر، جان چون دریای شیرین را بخر. اگر واقعا بپذیریم این حرفا رو، در این حالی که مراقب خانوادهمون هستیم، مراقب خودمون هستیم، حتما عدالت رو در مورد خودمون و عزیزانمون رعایت میکنیم، شروع میکنیم به بخشیدن به دیگران و وقت متوجه میشیم دوستان که هرچه از دست میدیم هزاران برابر بیشتر با برکت داره به سوی ما برمیگرده. از این منظر احتکار، بخل، حرص، طمع و چسبیدن به موهبت‌ها مانع تبادل اونها میشه و بیش از هر کسی مانع رسیدن برکت به در واقع شخص خسیس یا محتکر یا بخیل میشه. بریم سراغ نکته ششم. ششمین نکته‌ای که راجع به تطور میخوام با شما دوستان عزیزم در میون بگذارم راجع به عشق. مولانا تطور انسان از جمادی تا مقامی که در وهم نمی گنجه این رو از طریق عشق ممکن میدونه. به نظر او این عشق به کماله که و عشق به حقه که باعث میشه موجودات از کوچکترین و حقیرترین مرتبه ممکن حرکت کنن، قدم به قدم برن جلو تا نهایتاً به وصال خدا برسن. در اینجا دوستان سخنی از انتخاب اسلحه و تنازع بقا وجود نداره و اینجا راه مولانا از داروین کاملا جدا میشه. طبق نظر داروین انتخاب اسلحه، تنازع بقا، کوشیدن برای بقا از طریق جنگیدن با دیگران اون عامل پیشبرنده زندگی از یک موجود تکسلولی تا الان که ما به این مرحله رسیدیم. اما از نظر مولانا طی این تطورها با عشق اتفاق افتاده، عشق به کمال و عشق به حقیقت. بنابراین طبق نظر مولانا مراحل رشد عاشقانه طی میشن. این عشق شدید به کمال نه فقط در انسان بلکه در سراسر هستی جریان داره. گردش چرخ به برکت عشق، حرکت ذره به سوی خورشید به برکت عشق، کشش کاه به سوی کهربا به برکت عشق و تمام امور جهان به نظر مولانا عاشقانه انجام میشن. اگر عشق وجود نداشت هر موجودی در مرتبه خودش متوقف میشد و دیگه حرکت نمیکرد. ما هم اگر داریم رشد میکنیم عشقی به کمال و عشقی به حقیقت که باعث میشه در این مرحله باقی نمونیم و بریم جلو. میفرماید عشق بحری آسمان بر وی کفی، چون زلیخا در هوای یوسفی، دور گردونها ز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. افسردن دوستان در قدیم یعنی یخ زدن، یعنی منجمد شدن، متوقف شدن. اگر عشق نبود انجماد هستی رو فرا می گرفت. کی جمادی محو گشتی در نبات، کی فدای روح گشتی نامیات. ببینید اینی که جماد بیاد نبات میشه با عشقه، اینی که گیاه میشه حیوان میشه با عشقه. روح کی گشتی فدای آن دمی، که از نسیمش حامله شد مریمی، هر یکی بر جا ترنجیدی چو یخ، کی بودی پران و جویان چون ملخ. اگر عشق نبود همه می ترنجیدیم، یعنی در جای خودمون می موندیم. ذره ذره عاشقان آن کمال، می شتابد در علو همچون نهال، یا در علو. مولانا علو رو علو تلفظ میکنه، عطار هم همینجور. البته هفتمین موضوعی که با دوستان عزیزم میخوام در میون بذارم مسئله تطور از طریق صحبته. قبلا چند باری اشاره کردم به این موضوع که مولانا طرفدار عزلت نیست، خلوت گزینی و تنهایی رو دوست نداره. به نظر مولانا رشد انسان از طریق همنشینی اتفاق میفته، ما باید کنار هم باشیم تا رشد بکنیم. اونجوری که مولانا در مثنوی میگه تطور از طریق مصاحبت با انسانهایی که در خودشون نو میشن اتفاق میفته. یعنی که از عالی ترین راه ها برای تطور و تجربه تطور اینه که ما کنار آدمایی که نو میشن قرار بگیریم. در این جهان دوستان آدمای نادری هستن که از تکرار و تعصب و عادت نجات پیدا کردن و در هیچ کدوم از مراحل رشد خودشون متوقف نشدن. جبران خلیل جبران یه جمله عجیبی واقعا داره، میگه بسیاری از انسانها یک روز بیشتر زندگی نمی کنن، بقیه زندگیشون تکرار اون یه روزه. یعنی شما یه روزشون رو ببینید تا آخر عمرشون رو میتونید پیش بینی کنید که اینا چه کار خواهند کرد. افکار همونه، احساسات همونه، طرز زندگی همونه، هیچ اتفاقی در زندگی اونها نمیفته. اما کسان دیگری هم هستن که به سرعت نو میشن، به سرعت در خودشون تجدید نظر میکنن، در حالی باقی نمیمونن و مدام در جریانن، در حرکتن، ساکن و ثابت ایستادن ولی در درون دارن حرکت میکنن. جنید بغدادی یه جایی بود، اون مرد به تمام معنا بزرگ، و موسیقی داشتن اجرا میکردن و همه داشتن میرقصیدن. ایشون در نهایت وقار سر جای خودش نشسته بود. گفتن استاد موسیقی در شما تأثیر نمیکنه که برقصید؟ گفت تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مر السحاب. کوه رو میبینی و گمان میکنی ایستاده ولی او داره به سرعت ابر حرکت میکنه. این چنین ساکن روان که منم، من ساکن اینجا نشستم، در درون من رقصی برپاست، نو شدنیست که شما اون رو مشاهده نمیکنید. این افراد در ظاهر ساکن و ثابتند، ولی در ورای این ظاهر ساکن و ثابت حرکت و تکاپو و تلاش و نو شدن مدام وجود داره. و مولانا میگه اصلا یک دلیل این که این آدما غمگین نمیشن همینه، اینا به سرعت از لحظه عبور میکنن. من دیدم بعضیا 5 سال پیش یه مشکلی پیدا کردن، 5 سال عزادار اون لحظه 5 سال پیشن، اینا در اون لحظه موندن. ولی شما رودخونه رو نگاه کنید، یه چیزی الان بندازید تو رودخونه، یک دقیقه بعد 200 متر رفته پایین‌تر. مولانا میگه چون انسان‌های والا حرکت درونشون سریعه، غم در درون اونها نمیپایه و به سرعت این غم عبور میکنه و میره، لحظه بیشتر ادامه پیدا نمیکنه. دوستان فوق العاده است ابیات. او روان است و تو گویی واقف است، او دوان است و تو گویی عاکف است. گر نبینی سیر آب از خاکها، چیست بر وی نو به نو خاشاکها. گر نبینی رفتن آب حیات، بنگرن در جوی این سیر نبات. آب چون انبهتر آید در گذر، زو کند قشر صور زوتر گذر. زوی اول یعنی از او، زوتر یعنی زودتر. چون به غایت تیز شد این جوروان، غم نپاید در ضمیر عارفان. عارفان درونشون مثل رودخونه مدام در حرکته، به همین خاطر این احساسات بد اصلا در اونها باقی نمیمونه، فقط زلالی و شفافی و صفا در اونها وجود داره. چون به غایت ممتلی بود و شتاب، پس نگنجد اندرو الا که آب. به نظر مولانا همنشینی با اینجور آدم ها میتونه زمینه رو برای تطور فراهم بیاره. همطور که جماد از راه پیوستن به گیاه به درخت تبدیل میشه، انسانی هم که گرفتار رکود و توقفه کنار آدم های خوب قرار بگیره، احوال جدید رو تجربه میکنه و به مراحل بالاتری میرسه. عالمی اندر هنرها خودنما، همچو عالم بی وفا وقت وفا. وقت خود بینی نگنجد در جهان، در گلو و معده گم گشته چنان. این همه اوصافشان نیکو شود، بد نماند چون که نیکو جو شود. خیلی مهمه دوستان، همین که ما نیکو جو بشیم نیکو خواهیم شد. یه جمله معروفیه به نام حدیث قدسی، میگه قصد و که الی وصل و که الی. همین که تو قصد کنی به طرف من بیای، به من رسیدی. خود این نیت که من تصمیمم رو عوض کنم و بخوام از این به بعد نو بشم، بهتر بشم، خود این نیت زمینه رو به سرعت برای خوب شدن من فراهم میاره. گر منی گنده بود همچون منی، چون به جان پیوست یابد روشنی. معنی اول یعنی نطفه، معنی دوم یعنی خودخواهی، در واقع تشبیه محسوس به معقوله. نطفه رو که بدبو و کثیفه تشبیه میکنه به منیت، اما همین نطفه که کثیف و بدبوه در رحم یک خانم قرار میگیره، تبدیل میشه به یک انسان. مصاحبت اون زن او رو تبدیل به یک انسان میکنه، یک اسپرم رو، یک نطفه خیلی حقیر و کوچیک رو. این معجزه مصاحبته. هر جمادی که کند رو در نبات، از درخت بخت او رویت حیات. هر نباتی کان به جان رو آورد، خزروار از چشمه حیوان خورد. باز جان چون رو سوی جانان نهد، رخت را در عمر بی پایان نهد. عکس این صحبت هم درسته. کسانی که شوق کمال ندارن و اهل تحول نیستن، اهل عادت و تعصب و درجا زدنن، اگر کسی کنارشون قرار بگیره، او هم نو بودن خودش از دست خواهد داد، فرسوده خواهد شد، پژمرده خواهد شد، افسرده خواهد شد. آن که نو دید او خریدار تو نیست، صید حق است او گرفتار تو نیست. هر کجا باشند جوق مرغ کور، بر تو جمع آیند ای سیلاب شور. اگه ما در جا بزنیم و تو افکار خودمون بمونیم، به یک سیلاب شور تبدیل میشیم و وقتی که کسی نمیاد کنار سیلاب شور، یه تعدادی مرغ کور میان از سیلاب شور تغذیه میکنن. تا فزاید کوری از شورابه ها، زان که آب شور افزاید اما. هشتمین نکته‌ای که راجع به تطور خدمت دوستان عرض می‌کنم اینه که به نظر مولانا تطور از راه استحاله در موجود بالاتر اتفاق می‌افته. به نظر مولانا جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم نظام آکل و معکول داره. آکل یعنی خورنده، معکول یعنی خورده شده. ما غذا می‌خوریم، آکلیم. غذا خورده میشه توسط ما، میشه معکول. اگر به جهان نگاه کنید، همه چیز آکل و معکوله، یعنی یه چیزی داره یه چیزی رو میخوره، اون خورنده هم خودش خوراک یه کسی دیگه است و همجوری این نظام آکل و معکول ادامه داره. به نظر مولانا در بحث تطور، موجود پایین‌تر باید غذای موجود بالاتر بشه. مادامی که موجود پایین تر بدل ما یتحلل موجود بالاتر نشه و در اون استحاله پیدا نکنه، به اون تبدیل نمیشه و ارتقای وجودی پیدا نمیکنه. بنابراین برای رشد کردن باید خورده بشه. خورده شدن لازمه رشد یافتنه. گیاه تا توسط حیوان خورده نشه به حیوان تبدیل نمیشه. حیوان تا توسط انسان خورده نشه به عقل و هوش و جان و نیکوکاری تبدیل نمیشه. بنابراین به نظر مولانا این تطور از طریق خورده شدن و از طریق جذب در واقع مرحله بالاتر شدن اتفاق میفته. هر موجودی در این جهان حلق ویژه خودشو داره و اصلا مولانا میگه خداوند موجود حلق بخشه. فکر نکنید که حلق فقط همین حلقیه که ما آدم ها داریم که غذا ازش میره پایین. به تعداد موجودات حلق وجود داره. لقمه بخشی آید از هر مرتبه است، حلق بخشی کار یزدان است و بس. حلق بخشد جسم را و روح را، حلق بخشد بحر هر عضو جدا. حلق بخشد خاک را لطف خدا، تا خورد آب و بروید صد گیا. باز خاکی را ببخشد حلق و لب، تا گیاهش را خورد اندر طلب. چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت، گشت حیوان لقمه انسان و رفت. باز خاک آمد شد اکال بشر، چون جدا شد از بشر روح و بصر. ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم خوردشان گردد دراز. معلومه در مکاشفه‌ای که داشته پدیده های جهان رو دیده که همه حلق دارن و همه دارن تغذیه میکنن. آکل و معکول را حلق است و نای، غالب و مغلوب را عقل است و رای. بنابراین طبق نظر مولانا برای تطور باید لزوماً ما خورده بشیم توسط مرحله بالاتر، وگرنه تطوری اتفاق نخواهد افتاد. نان چو در سفره است باشد آن جماد، در تن مردم شود او روح شاد. وقتی نون میاد تو بدن میشه روح. در دل سفره نگردد مستحیل، مستحیلش جان کند از سلسبیل. قوت جان است این، ای راست خان تا چه باشد قوت آن جان جان. طبق این تلقی دوستان عزیزم، به نظر مولانا ما باید این دفعه توسط عشق خورده بشیم. اگر ما جذب عشق بشیم، این تطور دیگه تو زندگی ما اتفاق خواهد افتاد. هر چه جز عشق است شد معکول عشق، در جهان یک دانه پیش نور عشق. بحث نهم ما راجع به تطور و اختیاره. یکی از مسائل خیلی مهمی که در بحث تطور باید بهش برسیم اینه که نسبت میان تطور و جبر و اختیار چیه؟ آیا این تطور جبری اتفاق میفته و موجوداتی که تطور پیدا میکنن کاملا قهری و قسری و جبری این تطور رو مییابن، یا اینکه نه واقعا اختیاری و انتخابی در این میان وجود داره؟ اگر تطور رو یک امر جبری در نظر بگیریم، اون وقت مراحل رشد ما از جمادی تا فراسوی فرشتگی کاملا از انتخاب ما خارجه و طبق این تلقی کاروان هستی داره راه خودش رو میره. ما هم تو این کاروان بدون هیچ اختیاری داریم حرکت میکنیم و میریم به طرف جلو. اگر اینجوری بگیم دیگه تفاوتی بین آدمای خوب و بد وجود نخواهد داشت. طبق تلقی دیگه همه هستی طبق اراده خدا داره به طرف کمال میره، ولی انسان در این وسط استثناست. انسان دارای اختیاره و میتونه در مسیر تطور خودش پیش بره با سرعت، میتونه با سرعت کم پیش بره، میتونه توقف کنه و میتونه عقب گرد کنه. حالا ببینیم که نظر مولانا کدومه. بدون هیچ شکی مولانا نظر دوم رو قبول داره. به نظر مولانا تطور در بخشی از خودش امری اختیاریه. ما از جماد به گیاه تبدیل شدیم اختیاری نبود. از گیاه به حیوان تبدیل شدیم اختیاری نبود. از حیوان به انسان تبدیل شدیم اختیاری نبود. اما از الان به بعد دیگه اختیاریه. بنابراین بخشی از مسیر تطور که از آدم شدن تا نهایت راه ادامه پیدا میکنه این اختیاریه و ما باید این رو در واقع به خوبی بدونیم. مولانا یه قطعه خیلی مهمی داره و اون قطعه اینه که میگه خداوند سه جور موجودات خلق کرده. یکی فرشته ها که عقل محضن و نور محضن، یکی حیوانات که شهوت محضن و یکم انسان ها که ترکیبی از حیوان و فرشتن و از نور و ظلمت، از خوبی و بدی، از فرشته و حیوان ترکیب شدن. و بعد در ادامه میگه که خود انسان ها هم سه گروه هن. یه گروه از انسان ها کاملا فرشته شدن، یه گروه از انسان ها کاملا حیوان شدن و یه گروه از انسان ها در برزخ بین فرشته و حیوان گرفتار شدن. ابیات خیلی خیلی معروفن. وین بشر هم ز امتحان قسمت شدن، آدمی شکلند و سه امت شدن. یک گروه مستغرق مطلق شدند، همچو عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم، لیک معنی جبرائیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل، از ریاضت رسته و زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد. قسم دیگر با آخران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند. وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. او ز حیوانها فزونتر جان کند، در جهان باری کاری ها کند. از این قطعه میتونیم بفهمیم دوستان که رشد انسان دقیقا مثل بازی مارپله است. هممون بازی کردیم مارپله. شما میرید تا اون خونه بالا، دیگه نزدیک برید داخل اون اتاق و پیروز بشید، یه دفعه یک امتیاز اشتباه میارید، میاد تا پایین و میرید اون خونه اول برمیگردید. از نظر مولانا کاملا امکان داره که ما دوباره برگردیم به مرحله های قبلی خودمون. افکار ما، اندیشه های ما، اخلاقیات ما و رفتارهای ما امکان داره که مسیر تطور ما رو ببندن و بلکه ما رو برگردونن به طرف عقب و خطاها باعث بشن که ما دوباره به حیوانیت و بلکه به جماد بودن برگردیم. اما با یه تفاوت، تو مرحله قبلی حیوان بودن رشد بود چون ما از گیاهی به حیوانی اومده بودیم، اما در این مرحله حیوان شدن انحطاطه و سقوطه چون ما چند درجه برگشتیم به عقب. قطعه خیلی معروفی مولانا داره که طبق این قطعه که فکر کنم خیلی از شما بخشی ازش حفظ باشید، میگه همه موجودات جهان شعور دارن و سمیع و بصیرند و تسبیح خداوند رو میگن و بعد در اینجا میگه اگر ما به طرف جمادات بریم دیگه تسبیح جمادات رو نمیشنویم. این جمله واقعا عجیبه ها. معناش اینه که جماد شدن یعنی عقب گرد کردن، یعنی سقوط کردن. ما مرحله جمادی رو رد کردیم، دیگه قرار نیست مجددا به جماد بودن برگردیم. از زبان پدیده‌های هستی میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویلها نربایدت. از این قطعه به روشنی میتونیم بفهمیم که جماد شدن نشانه سقوط و انحطاط انسانه، وگرنه انسان با جماد شدن باید محرم جمادات میشد. بنابراین تبدیل شدن به جماد در واقع به معنای عقب گرده. این همون چیزیه که مولانا بهش میگه مسخ. دوستان نمیدونم کلمه مسخ رو شنیدید یا نه. در قدما یه ایده‌ای وجود داشت و میگفتن که ممکنه که انسان مسخ بشه به شکل یک حیوان. مثلا تو قرآن یه نمونهشو داریم که یه گروهی از بنی اسرائیل که یه خطای بزرگ انجام داده بودن به میمون تبدیل شدن و مسخ شدن و دیگه از میمون بودن هیچ وقت نمیتونستن خارج بشن. مولانا میگه که مسخ شدن اینجوری نیست که شما بدنتون تبدیل به بدن یک حیوان بشه. مسخ شدن توی ذهن اتفاق میفته، توی روح اتفاق میفته. ما با تعصب هامون، با خودخواهی هامون، با دیکتاتور بازی هامون، با خودکامگی هامون، با ظلم هایی که میکنیم به تدریج وجود خودمون رو مسخ میکنیم، یعنی در واقع از حالت انسانی به حالت جمادی تبدیل میشیم. ببینید، چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد. عورتی را زهره کردن مسخ بود. این ستاره زهره میگن یه خانمی بوده به نام زهره که خدا مسخش کرده به شکل زهره در آورده. مولانا میگه مسخ این نیست، مسخ اینه که ما اون قابلیت خدایی وجودمون رو از بین ببریم و نابود کنیم. این یعنی مسخ شدن. روح می بردت سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زان وجودی که بودان رشک عقول. پس ببین کین مسخ کردن چون بود، پیش آن مسخ این به غایت دون بود. در قرآن یه آیه داریم میگه ما انسان رو در احسن تقویم ساختیم و بعد اونو به اسفل سافلین برگردوندیم. مولانا میگه منظور همینه. ما اگر از انسان بودن عبور کنیم، به عقب برگردیم، حیوان بشیم یا جماد بشیم، ما به اسفل سافلین برگشتیم و این در جان ما و در ذهن ما و در درون روح ما اتفاق میفته. آیه در قرآن هست که کافرها روز قیامت میگن ای کاش ما خاک بودیم، یا لیتنی کنت و تراب، ای کاش ما خاک بودیم. مولانا میگه این واقعا آرزو نیست، این آدمها حقیقتا به خاک تبدیل شدن، یعنی اینا تمام ابعاد انسانی رو از خودشون گرفتن، عقب گرد کردن به سوی جماد بودن. بنابراین این آرزو عین واقعیته و اینا واقعا خاکن. پس چو کافر دید کو در داد و جود، کمتر و بیمایه تر از خاک بود. از وجود او گل و میوه نرست، جز فساد جمله پاکی ها نجست. گفت واپس رفتم من در ذهاب، حسرتا یا لیتنی کنت تراب. کاش از خاکی سفر نگزیدمی، همچو خاکی دانه‌ای میچیدمی. چون سفر کردم مرا راه آزمود، زین سفر کردن رهاوردم چه بود. زان همه میلش سوی خاک است کو، در سفر سودی نبیند پیش رو. روی واپس کردنش آن حرص و آز، روی در ره کردنش صدق و نیاز. هر گیا را کش بود میل اولا، در مزید است و حیات و در نما. چون که گردانید سر سوی زمین، در کمی و خشکی و نقص و غبین. میل روحت چون سوی بالا بود، در تزاید مرجعت آنجا بود. ور نگونساری سرت سوی زمین، آفلی حق لا یحب الافلین. بنابراین از مجموعه سخنان مولانا تردیدی بر جا نمیمونه دوستان که دست کم بخشی از مسیر تطور انسان اختیاریه و ما اگر از این اختیار استفاده نکنیم و انسان بهتری نشیم، امکان عقب‌گرد کردن برای ما واقعا وجود داره. یه داستانی مولانا داره، خیلی داستان جالبیه. میگه که مجنون یه بار سوار شترش شد، میخواست بره به لیلی سر بزنه. اتفاقا شتر هم یه بچه‌ای داخل طویله داشت و دلش همش پیش بچه خودش بود. مجنون راه افتاد، چند کیلومتری رفت و یواش یواش رفت توی افکار مربوط به لیلی و دلش برای لیلی تنگ شد و این حرفا، و کم کم متوجه شد اون شتر که انگار افسار سست شده و دیگه مجنون حواسش بهش نیست. برگشت رفت به طرف طویله. مجنون یه زمانی به خودش اومد که کنار طویله بود، کلش خورد به در طویله، فهمید که شتر اونو برگردونه کنار طویله. دوباره سرشو برگردون به طرف لیلی، چند کیلومتری رفت و دوباره همون اتفاق افتاد. و مولانا میگه چند سال این ماجرا همینجوری تکرار میشد، یه مسیری میرفتن یه مسیری برمیگشتن. بعد مجنون از شتر اومد پایین، گفت تو میلت به پشت سره و من میلم به پیش روه و ما دوتا همراهان خوبی برای هم نیستیم، بهتره تو بری دنبال زندگی خودت، منم برم دنبال زندگی خودم. مولانا میگه واقعا اینجوریه، ما یه پتانسیلی برای عقبگرد داریم، یه پتانسیلی برای پیشرفت داریم. این ماییم که کدوم یکی از این دوتا پتانسیل رو انتخاب میکنیم. من فکر میکنم یکی از بهترین تفسیرهای این که در قرآن گفته انسان از روح خدا و از لجن آفریده شده همینه، یعنی از سوی انسان میتونه قابلیت در واقع تا روح خدا بالا رفتن رو داشته باشه، از سوی قابلیت لجن شدن رو داره. و این ما ایم که در میانه خدا و لجن انتخاب میکنیم به کدوم طرف حرکت کنیم. مولانا میگه باید انتخاب کنید به طرف جلو برید، نیکوجو بشید تا به طرف تطور خوب برید. جان ز هجر عرش اندر فاقه ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه ای. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تیه و قوم موسی سالها. یه جمله خیلی معروفیه که توی مقالاتم بهش استناد شده که میگه بین انسان و خدا دو تا گام بیشتر نیست، یه گام بذاریم روی نفسمون، گام دیگر رو بذاریم در درگاه خداوند. خطوتین وقد وصلت، یعنی دو گام و رسیدی. مولانا هم به این موضوع اعتقاد داره. خطوتینی بود این ره تا وصال، مانده ام در ره ز شستت 60 سال. دو گام راه بود به طرف کمال و این دو گام راه برای من 60 سال طول کشید. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. دوستان نکته‌ای که مولانا در اینجا میگه اینه که این تطور اجباری برای همه انسان‌ها اتفاق می‌افته، حتی برای آدمایی که عقب گرد کردن. اما اون تطور اجباری دیگه فایده‌ای نداره. به نظر مولانا همه آدم‌ها چه خوب چه بد نهایتاً باید تسلیم خدا بشن. یه عده با اختیار تسلیم میشن، یه عده با اجبار تسلیم میشن. این دوتا کاملاً با هم فرق داره. شما فرض کنید که یه نفر انتخاب میکنه دزدی نکنه، ظلم نکنه، به قانون احترام بذاره. یه نفر تو زندان گذاشته شده و به خاطر اینکه تو زندونه دیگه قانون شکنی نمیکنه و ظلم نمیکنه و کار بدی نمیکنه. هر دو خوبن، اما یکی مجبور خوب باشه و یکی انتخاب کرده خوب باشه. مولانا میگه همه ما نهایتاً اطاعت خواهیم کرد از خدا و عبادت خواهیم کرد خدا رو، اما اونایی که عقب گرد میکنن با اجبار اطاعت خواهند کرد در جهنم و اونهایی که اختیاری اطاعت میکنن اونها اطاعت کردنشون ارزشمنده. به همین خاطر یه حرف خیلی عجیبی داره، میگه جهنم مسجد کسانی است که اجباراً موحد شدن. دقت میکنید؟ یعنی به زور اونا رو دارن آدم خوبی میکنن. کافران کارند در نعمت جفا، باز در دوزخ نداشان ربنا. که لئیمان در جفا صافی شوند، چون وفا بینند خود جافی شوند. مسجد طاعاتشان پس دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فخ است. هست زندان صومعه دزد و لئیم، کاندر او ذاکر شود حق را مقیم. چون عبادت بود مقصود از بشر، شد عبادتگاه گردنکش سقر. آدمی را هست در هر کار دست، لیک از او مقصود این خدمت بوده است. ما خلقت الجن والانس بدان، جز عبادت نیست مقصود از جهان. گرچه مقصود از بشر علم و هداست، لیک هر یک آدمی را معبدی است. اون هدا رو بعد هدی میخوندیم ممال. معبد مرد کریم اکرم تهو، معبد مرد لئیم اسقم تهو. مر لئیمان را بزن تا سر نهند، مر کریمان را بده تا بردهند. لاجرم حق هر دو مسجد آفرید، دوزخ آنها را و اینها را مزید. طبق این تلقی دوستان، کاروان هستی داره به طرف خدا میره، با اجبار یا با اختیار، و انسانی که عقب گرد میکنه خودش رو از این کاروان در واقع دور میندازه و تطور خودش رو در واقع متوقف میکنه. دهمین نکته که میخوام بگم خیلی به اختصار راجع به مولانا و تکامل داروینیه. این سوال خیلی پیش میاد که تطوری که مولانا ازش صحبت میکنه آیا همون تکاملی است که داروین ازش صحبت میکنه یا نه. دوستان میدونید داروین یکی از بزرگترین انسانهای تاریخ بشره، یکی از دورانسازترین انسانهای دنیاست، و کاری که او کرده در همه زمینه‌های علمی تحول واقعا ایجاد کرده. و تو فرهنگ ما متاسفانه همونجوری که فروید رو بعد معرفی کردن، داروین رو هم بعد معرفی کردن، مارکس هم بعد معرفی کردن، خیلی اندیشه‌های بزرگ در این متفکران واقعا وجود داره. داروین نظرش این بود که در واقع یک تکامل تدریجی در جهان وجود داره که بر اساس انتخاب اسلحه، یعنی موجود تکسلولی بوده، همونجوری قدم به قدم اومده جلو تا در واقع رسیده به الان. موجوداتی که ضعیفن و ناتوانن و لیاقت ندارن، اینا در این تکامل از بین میرن، و موجوداتی که توانایی دارن و لیاقت و شایستگی دارن باقی میمونن و یک تنازعی برای رسیدن به بقا وجود داره. یه مطلب خیلی جالبتون بگم، واقعا عجیبه. عده‌ای از داروینیست‌ها مخصوصا در اروپا که این شعرهای مولانا رو شنیدن، مسلمون نیستن، ایرانی هم نیستن، با افتخار میگن که مولانا پیشگام داروین بوده و او قبل از داروین تونسته در واقع تکامل رو کشف بکنه. اگرچه این سخن برای ماها ممکنه خوشایند باشه که یه آدمی 700 سال پیش تونسته باشه یه جور تئوری مدرنی رو گفته باشه، ولی واقع قضیه اینه که تطوری که مولانا از این صحبت میکنه تقریبا هیچ نسبتی با تکامل داروینی نداره. حداقل 5 تا تفاوت اصلی بین این دوتا تئوری وجود داره. یکی این که در تکامل داروینی اصل بر تنازع بقا و انتخاب احسنه، در حالی که در تطوری که مولانا از این صحبت میکنه اصل بر عشق به کماله. این دوتا از زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. دوم این که در تکامل داروینی تکامل به انسان ختم میشه، در حالی که در تکاملی که مولانا ازش صحبت میکنه تازه انسان اول کاره، باید بریم به آن سوی فرشتگی و آنچه در وهم نمیگنجه اون بشیم. سوم این که در تکامل داروینی مسئله فقط در زمینه مادی و فیزیکی بررسی میشه، در حالی که مولانا تطور رو از جنبه معنوی و درونی بررسی میکنه. چهارم این که در تکامل داروینی مطلقاً سخنی از خدا به میون نمیاد، با اینکه خود داروین آدم مذهبی بوده و خداپرست بوده، ولی او در تئوریش آگاهانه خدا رو کنار گذاشته. این تصادفه که رشته تکامل رو پیش میبره، در حالی که از نظر مولانا یک نقشه الهی برای تکامله که این تطور رو درست کرده. و پنجم این که تکامل داروینی تقریبا جنبه جبری داره، در حالی که تطوری که مولانا ازش صحبت میکنه حداقل بخش مربوط به انسانش جنبه اختیاری داره. بریم سراغ بحث تناسخ. گفتن که تطوری که مولانا ازش صحبت میکنه همون چیزیه که با نام تناسخ ازش یاد میشه. دوستان تناسخ یکی از جنجال برانگیزترین و در این حال پرطرفدارترین باورها در طول تاریخه، و واقعا هر روز من فکر میکنم به طرفداران تناسخ داره اضافه میشه، به خاطر گستره عظیم آدمهایی که هم از جهت تاریخی و هم از جهت جغرافیایی ایده تناسخ رو پذیرفتن. ده ها قرائت از تناسخ وجود داره، یه دونه قرائت وجود نداره. هر مملکتی، هر دینی و آیینی قرائت خودش رو از تناسخ در واقع به دست داده و انواع تلقی ها و تفسیرها از تناسخ وجود داره. به همین خاطر واقعا به دست دادن یک تعریف واحد از تناسخ خیلی کار سختیه. اما با این حال شاید بتونیم بگیم تناسخی که هندوها ازش صحبت میکنن، یا سمساره یا سامسارا یا تجدید حیات، یک گونه اعتقاد فلسفی و مذهبیه که در اون جوهر غیر مادی یک موجود زنده یعنی انسان معمولا بعد از مرگ بیولوژیکیش یه زندگی جدیدی رو در یک شکل جدید یا در یک بدن جدید و متفاوت آغاز میکنه. اینو من از ویکی‌پدیای فارسی گرفتم، ولی خب همه جا این تعریف ها اومده. مثلا فرض کنید که ما انسانیم، میمیریم، اون روح ما باقی میمونه ولی در قالب این بدن نه، یا در قالب یک حیوان جدید، یا در قالب یک انسان جدید، یا در قالب یک موجود جدید به حیات خودش ادامه میده. هندوها و بودایی‌ها کسانی هستند که بیشتر از همه طرفداری کردن از ایده تناسخ، ولی غیر از هندوها و بودایی‌ها در عموم ادیان و مذاهب راجع به این موضوع صحبت شده. نظریه سمسارا یا تناسخ در واقع پیوند محکمی با مسئله کارما داره، به این معنا که کارهایی که ما در این جهان می‌کنیم شکل اون زندگی بعد از مرگ ما رو تعیین می‌کنه. بنابراین ما اگر اینجا آدم خوبی باشیم در زندگی بعدی در قالب خوبی خواهیم بود، اگر در اینجا آدم بدی باشیم کارمای ما اینه که در اونجا در وضعیت ناخوشایندی خواهیم بود، به شکل یه حیوان، به شکل یک انسان بدبخت بیچاره. شما میدونید در هند یه منطقه وجود داره، منطقه نجس‌ها، که خیلی از بزرگان سعی کردن این رو از بین ببرن. خود گاندی خیلی مبارزه کرد که این منطقه نجس‌ها رو کنار بزنه ولی نشد و هنوز هم کمابیش این وجود داره. کسانی که در یه منطقه خاصی از هند به دنیا میان به اینا میگن نجس. مثلا عرض میخوام، مثلا بگیم کسانی که در فلان منطقه تهران به دنیا میان اینا آدمای نجسی هن. کسانی که تو منطقه نجس به دنیا میان باشون ازدواج نمیشه، معامله و تجارت حتی امکان نمیشه و خیلی از اتفاقای بد براشون میفته. از عجایب چیه دوستان؟ از عجایب اینه که عموم کسانی که در منطقه نجس ها به دنیا اومدن کاملا از زندگیشون راضی ان، هیچ شکایتی ندارن. اونا میگن زندگی قبلی ما بد بوده، الان داریم تاوان اون زندگی رو پس میدیم، بنابراین ما کاملا داریم جهنم زندگی قبلیمون رو میگذرونیم. تو این زندگی آدم خوبی میشیم و تو زندگی بعدی از منطقه نجس ها خارج خواهیم شد. عموم عزیزانی که من دیدم با نگاه عمیق به هندوستان رفتن و همه میگن عجیب‌ترین سفر زندگی سفر به هند، میگن که در هند شما خیلی رضایت خاطر میبینید، با اینکه بدبختی و فقر و اینا هم خیلی زیاده. آدمایی هستن کنار خیابون به دنیا میان، کنار خیابون بزرگ میشن، کنار خیابون زندگی میکنن و کنار خیابون هم از دنیا میرن، ولی شما به اونها نگاه میکنید آرامش دارن. واقعا این خیلی عجیبه، به خاطر اینکه باور دارن زندگی بعدی خوب خواهد شد و کارما خطا نخواهد کرد. حتی شما میدونید که هنوز هم از بین نرفته که خانم هایی که شوهرشون از دنیا میرفته و به این باور بودن، خانم جوان 24-25 ساله آرایش میکرده، رقص کنان میرفته شوهرش رو توی بغل میگرفته، خانم رو با شوهر آتیش میزدن. من داشتم زندگی نامه نادر رو میخوندم، نادر شاه افشار رو، نویسنده مال زمان نادره، مال 300 سال پیش، مثلا 200-300 سال پیش، میگه که در هند خانم ها برای که امتیاز خودسوزی بگیرن چه رشوه هایی میدن، چه پول هایی میدن تا برن قانع کنن بزرگترها رو که بیان خودسوزی بکنن و با شوهرشون سوخته بشن. من قبلا فکر میکردم که این نشونه وفاداریه، ولی سالها پیش پرسیدم، گفتن یه دلیلش اینه که اعتقاد دارن زندگی بعدی وجود داره و اینا بلافاصله تو زندگی بعدی میتونن با همسرشون باشن و از همسرشون جدا نیفتن. این ماجرا که شما اعتقاد دارید که به سرعت کارماتون بعد از مرگتون اتفاق میفته، از ایده‌ای که در ادیان سامی وجود داره به نظرم ضمانت قوی تری است. در ادیان سامی مثل اسلام و مسیحیت و یهود، از 100 میلیون سال پیش هر کی مرده الان تو برزخه، همجور همه منتظرن تا نفر آخر از دنیا بره، بعد یه مدت طولانی بگذره، بعد روز قیامت برپا بشه و بعد ما به جهنم بریم یا بهش بریم، که در واقع حواله داده میشه به چند میلیون سال پیش، چند هزار سال پیش. این ضمانتی که داره کم میشه ارزشش، ولی در اینجا چون شما تا از دنیا برید ان شاءالله بعد از عمر با عزت، بلافاصله شما فرایند نتیجه گرفتن و پاداش دیدن و تنبیه شدن آغاز میشه. به همین خاطر در واقع کسانی که ایده تناسخ رو دارن، از این ایده برای تبیین زندگی بعد از مرگ و برای در واقع ضمانت اخلاقی استفاده میکنن. در ادیانی مثل دین اسلام ایده رستاخیز وجود داره. طبیعتاً چیزی به نام تناسخ در دین اسلام و مسیحیت و یهود وجود نداره، ولی این معناش این نیست که در این ادیان هیچ کسی به تناسخ اعتقاد نداره. فراوانن مسلمان‌هایی که از قدیمترین ایام تا الان به تناسخ اعتقاد داشتن. ارتباط مداوم ایرانی‌ها با هندوها و بودایی‌ها از یک طرف، ترجمه آثار یونانی‌ها به فارسی و عربی که در زمان مأمون اتفاق افتاده و عموم اون فلاسفه یونان مثل افلاطون و ارسطو اینها هم به تناسخ اعتقاد داشتن، ترجمه آثار نو افلاطونی‌ها که به تناسخ اعتقاد داشتن به فارسی، از طرف دیگه اعتقادات سابی‌ها و مانوی ها که قبل از اسلام در ایران بودن به تناسخ، مجموعه اینا باعث شده که در دنیای ایران اسلامی زمینه برای رفتن به طرف تناسخ خیلی خیلی فراهم باشه. به همین خاطر خیلی از مسلمان ها به تناسخ اعتقاد داشتن، اگرچه کاملا با قرآن متفاوته و قرآن اعتقادی به تناسخ نداره. یکی دو تا آیه در قرآن مثل اون آیه که میگه او کسی است که شما را میمیراند بعد زنده میکنه، بعد میمیراند بعد زنده میکنه، که در سوره بقره است. این آیات رو دلیل آوردن برای اینکه بگن قرآن هم به تناسخ اعتقاد داره، ولی در مقابل صدها آیه که راجع به رستاخیزه، به نظر میرسه که قرآن به تناسخ در واقع باوری نداره. متکلمان رسمی مسلمان هم، یعنی تئولوژیست های رسمی مسلمان هم عموما مخالف تناسخن و دلیل های فراوان آوردن برای که بگن تناسخ درست نیست. گرایش به تناسخ روز به روز داره بیشتر میشه و خیلی افراد باهوش و بزرگ و دانا رو دیدم که دائما دارن میگن که تناسخ ایده بهتری است. و البته اگر واقعا با تناسخ زندگیشون بهتر میشه مشکلی نیست، اگر با ایده رستاخیز بهتر میشه مشکلی نیست. شخص من راجع به بعد از مرگ اظهار نظر نمی کنم، واقعا نمیدونم تناسخ درسته یا رستاخیز وجود داره، نمیدونم واقعا. هر کدوم از این باورها که حالتون رو بهتر میکنه میتونید اونو داشته باشید، اگر هم هیچ کدوم حالتون رو بهتر نمیکنه میتونید هیچ کدوم رو نداشته باشید، انتخاب با شماست. مهم اینه که این 50 60 سال هست و ما اگر درست زندگی کنیم بعدش هر چی که باشه، هر تئوری که درست باشه، بیمی از اون نخواهیم داشت. به این سراغ مولانا. درباره مولانا گفتن که به تناسخ اعتقاد داره، از این ابیات استفاده کردن. دوستان من واقعا راجع به تناسخ صحبت نمی کنم بگم خوبه یا بد مطلقا، اما به عنوان یک محقق باورم اینه که مولانا اهل تناسخ نیست. او صدها و شاید بیش از هزار بیت داره که صریحا راجع به رستاخیز و جهنم و بهشت طبق تلقی قرآن صحبت میکنه. انقدر سخنان او در این باره صریحن که اصلا جایی برای اینکه بخوایم با تأویل و تفسیر مسئله تناسخ رو در شعر مولانا پیدا کنیم واقعا وجود نداره. اگر این موضوع براتون جالبه لطفا کتاب میناگر عشق استاد کریم زمانی، مقاله تناسخ، مقاله تبدل امثال، مقاله حقیقت نوعیه و مقاله مسخ مراجعه کنید. اونجا مجموعه این نظریات و ابیات رو میتونید ببینید. من تا اینجا واقعا تلاش کردم خودم تو بحث نباشم و گزارش کنم صادقانه آنچه رو که مولانا گفته بود، اما به عنوان یک محقق در جاهای مختلف این تئوری خلل و فرج‌های زیاد می‌بینم و واقعا اگر بخوایم منتقدانه بررسیش بکنیم به نظرم باید خیلی عمیق‌تر موضوع رو بکاویم. و مولانا راجع به یه سری از اینا اصلا صحبت نکرده، یک سری از اینها رو شاید از جاهای دیگه مثنوی بشه در واقع کاملش کرد. این مستلزم بحث‌های بیشتره. من دو تا سوال مطرح می‌کنم و بحثم رو تموم می‌کنم. سوال اول اینه که تطوری که مولانا راجع بهش صحبت می‌کنه در زمینه جسم یا در زمینه روحه؟ اینی که ما میگه ما جماد بودیم، گیاه شدیم، حیوان شدیم، انسان شدیم، روح ما بوده که این مراحل رو طی کرده یا جسم ما بوده که این مراحل رو طی کرده؟ اگر جسم بوده مولانا میگه که من اینجوری بودم، من یادمه، دقت میکنید؟ و اگر روح بوده نسبت بین این تطور و اون روح چیه؟ مسئله کجا بغرنج میشه؟ مسئله اینجا بغرنج میشه که از جاهای دیگری از شعرهای مولوی میشه فهمید که به نظر او ما قبل از اینکه به دنیا بیایم روحمون وجود داشته و در حالت وصال خداوند بوده. به خاطر یک سری در واقع حکمت‌ها روح ما موقتاً از خدا جدا شده و اومده توی این دنیا، یکی برای اینکه قدر وصال رو بفهمه، چون ما اگر در وصال باشیم نمیفهمیم وصال یعنی چی، باید جدا شیم تا بفهمیم وصال یعنی چی. دوم برای اینکه پخته بشیم و سوم برای اینکه یک سری خبرها رو در این جهان به دست بیاریم. میخوام دو بخش از دو غزل رو براتون بخونم که به تمام معنا حیرت آورن و ببینید که در اینجا مولانا راجع به روح انسان و بودن روح قبل از بدن چی میگه. پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش بر این دامگهم هیچ نبودی گذری. خدایا من قبلا با تو بودم، کاش نمی اومدم تو این دنیا. چند بگفتم که خوشم، هیچ سفر می نروم، این سفر صبر نگر رهز اولا تا به سری. سری یعنی خاک، اولا یعنی آسمان. من میخوام از آسمان بیام زمین، این سفر رو من نمیخوام برم. یعنی معلوم میشه که مولانا میگه من میدونستم سفر خطرناکی در پیشه، جام خوب بود، نمیخواستم از اونجا جداشم. لطف تو بفریف مرا، گفت برو هیچ مرم، بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری. چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی، باز بیایی به وطن با خبری پرهنری. میخوای بری با خبر بشی و پرهنر بشی. این چه خبری بوده که ما در وصال با خدا نمیدونستیم، ازش آگاه نبودیم، قراره که از خدا جدا بشیم و اون خبرها رو به دست بیاریم. گفتم ای جان خبر، بی تو خبر را چه کنم؟ خبر مرگ خبر، آخه من الان با تو هم و تو هم حقیقت همه خبرهایی، من میخوام برم چه خبری به دست بیارم بدون تو؟ بحر خبر خود که رود از تو مگر بی خبری؟ چون ز کفت باده کشم، بی خبر و مست و خوشم، بی خطر و خوف کسی، بی شر و شور بشری. گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان، برد مرا شاه ز سر، کرد مرا خیر سری. یواش یواش حرفای قشنگ زد، منو فریب داد، پرت کرد تو این دنیا. قصه دراز است بلی، آه ز مکر و دغلی، گر ننماید کرمش این شب ما را سحری. اینجا ببینید کاملا میگه ما قبلا بودیم. حالا این غزل دیوانه کننده. سفر کردم به هر شهری دویدم، چو شهر عشق من شهری ندیدم. ندانستم ز اول قدر آن شهر، ز نادانی بسی غربت کشیدم. رها کردم چنان شکرستانی، چو حیوان هر گیاهی میچریدم. پیاز و گندنا چون قوم موسی، چرا بر من و سلوا برگزیدم؟ به غیر عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم. از آن بانگ دهل از عالم کل بدین دنیای فانی اوفتیدم. میان جانها جان مجرد، چو دل بی پر و بی پا می پریدم. از آن باده که لطف و خنده بخشد، چو گل بی حلق و بی لب می چشیدم. ندا آمد ز عشق ای جان سفر کن، که من مهنت سرایی آفریدم. بسی گفتم که من آنجا نخواهم، بسی نالیدم و جامه دریدم. چنان کچنون ز رفتن می گریزم، از آنجا آمدن هم می رویدم. اون موقع نمی خواستم بیام، الان نمی خوام برم. به گفته ای جان برو هر جا که باشی، که من نزدیک چون حبل الوریدم. فسون کرد و مرا بس اشوه ها داد، فسون و اشوه او را خریدم. فسون او جهان را بر جهاند، که باشم من که من خود ناپدیدم. زرا هم برد و آنگاه هم بره کرد، گر از ره می نرفتم می رهیدم. بگویم چون رسی آنجا، ولیکن قلم بشکست چون اینجا رسیدم. دوباره در میره و توضیح نمیده. سوال اینه که واقعا با توجه به این نظر صریحی که میگه روح ما قبل از بدن در حالت یگانگی با خدا بوده، این از جمادی به نبات و حیوان و گیاه اومدن، این کجای وجود ماست؟ کدوم بخش وجود ماست که این تطور رو داره طی میکنه؟ مخصوصا با بحثی که راجع به تطور و اختیار گفتیم. این سوالی است که من واقعا تا الان نتونستم جواب بدم. طرح میکنم و شما لطفا بهش فکر بکنید. سوال دوم اینه که ما راجع به فنای صفاتی صحبت کردیم و گفتیم که به نظر مولانا فنا ذاتی نیست، فنا صفاتیه. فنا یعنی این که صفت ما در خدا فانی میشه، شخصیت ما باقی میمونه و ما هیچ وقت شخصیتمون در خدا فانی نمیشه. مثالی هم که زدیم مثال سرکه و عسل بود. گفتیم اگر یک کیلو سرکه رو تو 1000 کیلو عسل بذارید، اینو خوب همش بزنید، دیگه نه بوی سرکه میمونه، نه مزه سرکه، نه رنگ سرکه، همش بو و مزه و رنگ عسل میشه. ولی اگر عسل رو بکشید دیگه 1000 کیلو نیست، شده چی؟ 1001 کیلو. یعنی اون سرکه از بین نرفته، فقط طعم و مزه و بوش عوض شده. مولانا به این میگه فنای صفاتی، یعنی ما صفاتمون در خدا فانی میشه ولی شخصیتمون باقی میمونه. سوالی که دارم و واقعا جوابشو ندارم، از شما میخوام راهنمایی کنید، اینه که آیا صفات ما عین ذات ما نیستن؟ اگر صفات ما از دست بره، آیا چیزی از ذات ما باقی میمونه؟ یکی از متفکران غربی میگه، من اینو از استاد ملکیان شنیدم و اسم اون متفکر یادم نیست متاسفانه، یه آقای از متفکران غربی میگه که یه کسی به شما میگه که من عاشق عسلم، شما میگید که بوی عسل رو دوست دارید، میگید نه اتفاقا من از بوی عسل متنفرم، عسل رو دوست دارم، ولی میگید که از مزه عسل خوشتون میاد، میگید نه اصلا عسل خوشمزه نیست، من عسل رو دوست دارم. میگید از رنگش خوشتون میاد، میگید نه اصلا مردشور رنگش رو بلد، من رنگ عسل رو دوست دارم. میگیم از لزج بودنش، از اون حالت روان بودن و خیلی زیبا حالتش خوشتون میاد، میگه نه من اونم دوست ندارم. هر صفتی از عسل میگید، میگه دوست ندارم، ولی میگه خود عسل رو دوست دارم. آیا این واقعا ممکنه؟ به نظر میرسه این آقا اینجوری میگه، میگه که عشق ورزیدن به یک انسان یعنی عشق ورزیدن به صفات او، نه به ذات او، چون اصلا ذات همون صفاته. اگر واقعا بوی عسل، مزه عسل و رنگ عسل رو ازش بگیریم دیگه چی باقی میمونه؟ اون چیزی که باقی میمونه دیگه عسل نیست. دقت میکنید؟ اینی که مولانا میگه صفات ما در خدا فانی میشه و ذات ما باقی میمونه، سوال اینه که اگر صفات بره چی باقی میمونه که در خدا هست؟ و به نظرم جواب نمیده بهش در مثنوی و حتی در دفتر ششم میگه که ما وقتی در خدا فانی میشیم مراتب ما ممیز و مشخصه. یعنی اگر کسی ذات کوچیکی داشته باشه اونجا هم فناش کوچیکه، اگر ذات بزرگی داشته باشه بهرش بزرگه. به هر حال این دو تا سوال رو طرح کردم چون واقعا وظیفه ما همش این نیست که جواب بدیم و توضیح بدیم. سوال کردن هم یه بخشی از کار ماست برای که فکر کنیم و بررسی کنیم. دوستانی که در این باره فعالیت میکنن و تأملاتی دارن ممنون میشم که بعداً منو راهنمایی کنن و این موضوع رو بررسی بکنن. امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث که مقداری ممکنه جنبه خشکی داشته باشه برای شما سخت و آزاردهنده نبوده باشه. خیلی ممنون از صبر و حوصله‌تون. قربان شما.